الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
عرض کردم که در قرار هشتم ایشون شروع میکنند به تحقیق مطلب در تبیین و اثبات علم الهی بنابر مبنای حکمت متعالیه. چند تا نکته رو قبل از اینکه وارد این بحث بشیم عرض بکنم. بعضیش هم قبلا گفتیم، باز تأکید مجدد است. اولین نکته توجه به ضرورت بحث از علم الهی و شناخت دقیق تر تا جایی که توان ما هست. سر این ضرورت حداقل از دو جهت هست. استثناء هم ندارد که بگیم حالا یه گروه خاصی موظفن چون این کاری بکنن، برای بقیه لازم نیست. این مسئله نیست که مثل احکام فقهی چون من به الکفای موجود است از بقیه ساقط بشه. اولین دلیل برای لزوم بحث مفصل در مورد تبیین و اثبات علم الهی این است که اگر انسان به دنبال کمال نفسانی هست، شناخت خداوند و شناخت اوصاف و احکام الهی که یکی از اون مهمترین اوصاف مسئله علم است، این شناخت اگر شناخت صحیح باشد منجر به کمال انسان است. یکی از نحوه های کمال همین شناخت. مکرر در مباحث گوناگون می گفتیم که غایت در علوم عقلی کسب معرفتی است که اگر این معرفت به حقیقت اشیاء تا جایی که توان و طاقت بشر است تعلق گرفته باشه، بعد از رفع حجاب ها منجر به شهود اون معلوم می شود. اساساً غایتی که حکما برای مباحث معقول قائلن همینه که اگر ما ادراک حقیقی و عقلی از حقایق ما فوق عالم طبیعت داشته باشیم، بعد از اینکه تعلقات و توجهات انسان و حجابهایی که مانع این نفس است از شهود حقایق برداشته شد، خود این معرفت حصولی به شرطی که معرفت باشد، علم باشد، نه جهل مرکب، خود همین معرفت در آخرت بعد از رفع موانع مبدل به شهود میشه. شهود در واقع اصلا شدید شده همین معرفتی است که ما در مقام علم حصولی کسب میکنیم. پس اگر در بین فلاسفه یک اصراری هست که در معرفت ذات و صفات و خصوصا بحث علم وارد شدن، از باب علم نیست که فضولی کردن که خب حالا علم خداوند چگونه است، بعد کسی توهم کنند که به ما چه ربطی داره که علم خدا چگونه است. چرا ما باید در چیزی که مرتبط نیست دخالت کنیم و اونم باز جوری که احتمال خطا باشه و اگه به خطا بیفتیم ضررش جبران ناپذیره؟ از باب کنجکاوی و فضولی نیست، از باب این است که این کمال نفسه. اگر کسی به دنبال کمال نفسانیست باید این معرفت داشته باشه. همونطور که شناخت ملائکه یکی از نحوه های کمالات انسان به شمار می رود و اگر کسی منکر ملائکه شد اصلا حکمش کافر است. کسی منکر مثلا مواقف اخروی و آخرت شد کفر افتاده. معرفت ذات و صفات خداوند که از اینها بالاتره. پس دلیل اول بحث کمال خود نفس و این کمال هم بر درک و شناخت حقیقی مترتب می شود، نه بر یک لفظ صوتی یا لفظ ذهنی که کسی در ذهنش بگوید که من خب قبول دارم، بر زبان هم این رو جاری کنم، اما درک درستی از این معنا نداشته باشه. الفاظ که خودش به خودی خود چه لفظ ذهنی خیالی باشد چه لفظ صوتی و کتبی باشد، اینها که به خودی خود با صرف نظر از اون موضوع الله و اون معنایی که نمیخوان ازش حکایت کنن، خودش که شرافتی نداره. شرافت الفاظ به خاطر اینه که برمیگرده از جهت حکایتگرش از یک معنا. حالا اگر این معنا نباشد، کسی حقیقت این معنا را اصلا نداره، بر زبان هم جاری کنن چه ارزشی داره؟ ایمان که اینها نیست، معرفت که این الفاظ نیست، معرفت اون درک است. درک هم به نحو حسی یا خیالی و وهمی و عقلیه. مراتب ادراکاتمون در مقام علم حصولیه که از این است. واضح هست که حس و خیال که اینجا راهی ندارد. درک وهمی هم به حقیقت شی تعلق نمیگیره. اگر معرفت بخواد معرفت واقعی باشد، باید معرفت عقلی باشه. و اون کمالی هم که گفتیم، لذتی و ابتهاجی و سعادتی که برای انسان حاصل می شود، اون متوقف بر همون حقیقت معرفت است، نه متوقف بر الفاظ، نه متوقف بر یک باورهای مغشوش و مبهم. وجه دوم برای این که لازم است که انسان در این مباحث وارد بشه، اصل ایمانه. حالا ممکنه کسی همتش پست باشه بگه من نمیخوام همچین کمالی را. شما میگید یک کمالی مترتب میشود چنین و چنان، ما نمیخوام، همین مرتبه پایینش راضی هستی. خب حالا کسی میخواد خودش رو در همین مرتبه پایین نگه بداره، ایمان که باید داشته باشه دیگه، اقل مراتب ایمان رو که میخواد. ایمان به چی تعلق میگیره؟ آیا ایمان یعنی که شما بر زبان لفظی جاری کنی؟ یا ایمان این است که شما یک فهمی دارید و اذعان به او دارید؟ ایمان اون باور قلبی یا عقد قلبی است، یعنی همین تصدیق نفسانی که هر کسی در هر چیزی که تصدیقی داره، حالا در این مورد خاص چون در مورد امور مقدس و فوق عالم طبیعت است بهش میگیم ایمان. پس یک نحوه باوره. این باور به چی تعلق دارد؟ شما وقتی که میپذیرید که خداوند آگاه است و علم دارد، و میگی منم ایمان دارم به این، خب این باور داشتن یعنی به این که لفظ علم را شما در ذهن تصور کردید یا لفظ علم را بر زبان جاری کردید، ایمان به این تعلق گرفته است. ایمان به چیزی تعلق میگیره که شما فهمیدی و شناختی. حالا که شناختی میگی اینو شناختم پس قبولم دارم، نه اینکه چیزی که نمیشناسم پس قبول دارم، اینکه ایمان نشد. باید بفهمی تا ایمان بیاری، و این فهم غیر از اون الفاظ خیالی یا الفاظ صوتی. ممکن است کسی اینطور جواب بده که بعضی از همین کسانی که در این علوم ظاهری فرو رفته هستن وقتی با این حرفا مواجه میشن میگن همون معرفت اجمالی کفایت میکند، ما مکلف به معرفت تفصیلی نیستیم، همون من به کفایه موجود بود برای پاسخ به شبهات کافی، بقیه موظف به این نیستن. ما تکلیف داریم ایمان بیاریم، ایمان هم متوقف بر معرفت است، ولی معرفت در حد اجمال کافیه، تکلیف به معرفت تفصیلی نداریم مگر عده خاص در هر زمان. خب اینها دو تا مغالطه در کلامشون هست. وقتی کسی میگوید ما مکلف به معرفت تفصیلی نیستیم بلکه همون علم اجمالی کفایت میکند، این مقام تکلیف را با مقام معرفت اصلا خلط کرده است. او گمان کرده وقتی میگن این حرفا، این بحثا، این مطالب و فهم اینها ضروری است، او خیال کرده ضرورت یعنی وجوب شرعی. بعد میگه نه، وجوب شرعی نداره، همون اجمالا کفایت میکنه، در حالی که تکلیف شرعی به معنای واجب و حرام بعد از این است که شما ایمان آوردید و ایمان هم بعد از این است که معرفت داشتید. این وجوب، وجوب عقلیه نه وجوب شرعی. معرفت قبل از تکلیفه، متکلمین هم این رو میفهمن دیگه، یعنی اینها کارشون، کسی که حرف میزنه از متکلم هم خرابتر است، چون متکلم خودش یکی از حرفایی که میزنه اینه، میگه معرفت قبل از تکلیفه، اول باید معرفت پیدا کنی بعد تکلیف شرعی میاد. پس اینی که کسی بگوید ما مکلف نیستیم و مقصودش تکلیف شرعی باشه اصلا غلطه. کسی صحبت از تکلیف شرعی نکرده است تا حالا بگه ما مکلف هستیم یا نیستیم. این معرفت مقامش مقدمه بر وجوب و حرمت های فقهی و شرعی است. و اما مغالطه دوم در کلام اینها اینه که معنای علم اجمالی را متوجه نشده، جهل خودش را و الفاظی که در ذهنش به نحو مبهم تصور کرده است خیال کرده اینا علم اجمالیه. به اسم علم اجمالی در واقع چیزی را که میشناسد جز یک لفظ و معنای مبهمی که نمیدونه دقیقا یعنی چی، چیز دیگری نیست. اسم این جهل و معنای مبهم را که الفاظش فقط براش آشکاره میگه علم اجمالی کفایت میکنه. شما وقتی که میگید خداوند عالم است، آیه قرآن میفرماد ان الله بكل شيء علیم، این رو میخوانی و تصدیق میکنی، آیا مقصود این است که به این الفاظ در ذهنت باور داری یا مقصود معناست، قبول معناییه؟ خب واضح است که بس لفظ نیست، بس معناست. میگی خدا به هر چیزی آگاهه، من این رو قبول دارم. وقتی این را پذیرفتی از دو صورت خارج نیست، در منطق خاندید قضیه منفصله حقیقیه دائره بین نفی و اثباته، نه اجتماع طرفینش جایز است نه ارتفاع طرفینش، یکیشه. وقتی پذیرفتی خداوند از ازل علم به همه امور دارد، یا یک شیئیتی برای اشیا میپذیری یا به طور مطلق شیئیت رو نفی میکنی. خداوند علم دارد، خب حالا علم دارد یا شیئیتی هست، یا یک چیزی هست، یا هیچی. نمیتونی بگی این دیگه کاری نداریم به اون، چون علم ملازم با معلومه. تا میگی خدا علم دارد، میگی به چی علم داره؟ این معلومه که نمیتونی نادیده بگیری. به محض اینکه پذیرفتی خداوند آگاه به معلومات است، میگی خب این معلومات یعنی چی؟ آیا این معلوم یک نحوهی ثبوت دارد یا عدم محض است؟ اگر عدم محض علم معنا نمیده، پس میگی علم ولی در واقع علم داری برمیداری، مثل اون کسی گفت علم بدون معلوم. و هیچ نحو شیعیتی مطلقا قائل نیست. علم بدون معلوم یعنی جهل، فقط لفظش علم است. یا اینه یا میگی نه، علم مستلزم معلومه، علم معلومه. حالا اگر یک معلومی رو اثبات کردی، شیعیت وجودی بلاش اثبات میکنی، شیعیت ماهوی اثبات میکنی، چی اثبات میکنی؟ به چی معتقدی؟ بالاخره این معلومی که میپذیری از ازل متعلق علم الهیست، یا وجودن ثبوتی دارد یا ندارد. دوباره همینطور به نفی و اثبات و هاکذا تا سایر احتمالاتش، همش همینطوریه. یعنی دائره بین نفی و اثباته. نمیتوانید بگید ما علم اجمالی داریم به اینها کاری نداریم، چون میخوای اعتقاد داشته باشی. خب به چی اعتقاد داری؟ بنابراین نمیتوانه بگی ما به اون قسمتهاش کاری نداریم، همین اعتقاد اجمالی کفایت میکند. به فرض تو کار نداشته باشی، او کار داره، چون با اعتقادت سر و کار داری. تو نمیتوانی بگی من به یک امر محال تصدیق میکنم، بگی من قبول دارم خدا عالم است معلوم نداره. خب این که محاله، یعنی ایمان تو به محال تعلق گرفته. یا بگی خدا علم دارد اما شیعیت ماهوی بدون وجود مطلقا، بازم یعنی ایمان به محال. علم دارد معلومی که شیعیت وجودی ازلی داره، بازم یعنی ایمان به محال. خب ایمان که قرار نیست به محال تعلق بگیره که معنا نمیده. ایمان باید به امر واقع باشد. خب واقع باید بشناسی تا باورش داشته باشی و بپذیری. پس نمی شود اون جهل را به علم اجمالی نامگذاری کرد و ادعا کرد که همون علم اجمالی کفایت می کند. اون علم اجمالی نیست، اون جهل است. این نکته اول که ضرورت این بحث برای چیه. و اما نکته دوم، اشاره کردیم که علم الهی درجات و مقاماتی دارد. اولین مرتبه و مقام از شناخت علم الهی تبیین این معناست که خداوند عالم به ذاتهی فی مقام ذاته. مقام دوم این است که تبیین کنی بفهمی خداوند عالم به اشیاء است در مقام ذات. این رو به دو گونه می شود تبیین کرد. یکی این که عالم به ذات است، عالم به اشیاء است در مقام ذات به نحو اجمالی بسیط، که در این کسی اختلاف نداره. مقام سوم اینه که عالم است به اشیاء در مقام ذات به نحو تفصیل. و این بود که عمده بحث ها به خاطر همین مسئله بود. و چون تصور حکمای گذشته این بود که پذیرش این معنا مستلزم پذیرش کثرت در ذات خداوند است، اگر معتقد شدیم که عالم به همه اشیاء است در مقام ذاتش به نحو مفصل، این معناش کثرته. پس اینو نفی می‌کردن، بعد می‌آمدن خارج از ذات یک تفصیلی و کثرتی اثبات می‌کرد. این مقام سوم علم. و مقام چهارم، علم خداوند به اشیاء در مقام فعل است. اون چرا که به زبان شرعی میگیم قضا، قدر، لوح محفوظ، کتاب مبین، ام الکتاب، لوح محو و اثبات، اینا مراتب مختلف علم که غیر از اون علم ذاتی است، درجات مختلف علم فعلی که خودش درجات داره. حالا اونو بعد بهش میرسیم انشاءالله، یعنی تفصیلش رو. ایشون اینجا میخوان بحث علم خداوند به اشیاء را در مقام ذات اثبات کنه، به تبیین کنه که خداوند عالم به تمام امور است در مقام ذاتش اجمالا و تفصیلا. اجمالا یعنی بساطت داره، بسیط محض است. تفصیلا یعنی همین علم ذاتی بسیط اجمالی در عین حالی که بسیط است به نحو مفصل کاشف از همه امور است، پس هم اجمالی و بسیط هم تفصیلیه، کثرت هم پیش نمیاد. این یک مقام، یعنی اون دوم و سوم را که علم به اشیا در مقام ذات اجمالا و تفصیلا، در واقع ما اینجا میگیم یکیه دیگه، هم اجمالی است یعنی بسیط است، هم مفصل است. اون مقام دیگر تبیین علم فعلی است. در این قرار هشتم ایشون دو تا ادعا رو میخواد تبیین کنه. تبیین علم فعلی یعنی اشیاء موجوده و مخلوقات در حقیقت در عین اینی که معلول و مخلوق خداوند هستن، علم فعلی خداوند هم هستن، در حضور حق تعالی هستن. این میشه مقام علم فعلی و تبیینش. و اون قبلی هم مقام علم ذاتی که علم به همه اشیا تعلق گرفته است اجمالا و تفصیلا. ایشون ابتدا میاد مقام علم فعلی رو تبیین میکند، علم ذاتی رو میذاره برای بعد. پس قسمت اول این قرار تبیین و اثبات علم فعلی است. قبلا در بحث مقولات، اونجایی که مباحث علم مطرح شد، دو تا اطلاق از علم فعلی گفته شد. گاهی میگیم علم فعلی در مقابل علم انفعالی، گاهی میگیم علم فعلی در مقابل علم ذاتی. علم فعلی که مقابل انفعالی است، یعنی اون علمی که خودش منشأ کار میشود و اون کار نشأت گرفته از این علم است. مثلا تصور، فرض کنید یک شیء ترش موجب ترشح بزاق میشه، الان صورت علمیه منشأ اثر شد. به این صورت علمی که منشأ اثر میشود میگیم علم فعلی. یا اون سازنده ساختمانی که اول ساختمان رو تصور میکند، بعد بر اساس همین تصور اون ساختمان رو میسازد، به این میگیم علم فعلی. در مقابلش علم انفعالی است، اون کسی که ساختمان رو دید و از دیدن ساختمان نقشه این ساختمان به ذهنش آمد، او منفعل شده از خارج. خارج نتیجه علم او نیست، بلکه علم او نتیجه خارج است. این میشه علم انفعالی. یک اطلاق بود. اطلاق دوم علم فعلی که مقابل ذاتی است، یعنی علم در مقام فعل، علمی که خودش عین فعل است در مقابل علمی که عین ذات است. اینجا همین اطلاق دوم مد نظره، یعنی علم فعلی گفته می شود و می خواهیم تبیینش کنیم، به این معنا که تبیین کنیم مخلوقات و معلولات در عین این که مخلوق و معلول و فعل خداوند است، در حضور حق تعالی هم هست، پس علم او هم هست. چون علم یعنی آشکاری معلوم نزد عالم. اشیا به عین وجود خارجی خودشون آشکار نزد خداوندن، پس اشیا که در عین حال فعلا و معلول و مخلوقن آشکار هم هستن، بنابراین اسم علم بر اینا صادق است. به اینا میگیم علم، ولی علم در مقام فعل. یه استدلال ایشون میاره که این استدلال از مرحوم حاجی نصیر بوده. دو تا مقدمه داریم. علم به ذات علت علم به اشیاء است، همونطور که در اون بحث گذشته خواندیم. علم به علت مستلزم علم به معلول هست. اینجا هم با این تعبیر استفاده میکنیم، میگیم علم به ذات خداوند علت است برای علم به اشیاء. از سوی میدانیم که خداوند خودش و ذاتش علت وجود اشیاء هم هست. پس ذات خداوند علت وجود اشیاء و خالق اشیاء است. علم به ذات هم علت علم به اشیاء است. این دوتا گزاره رو که قبول داریم با هم مقایسه کنید، موضوعش رو و محمولش رو. موضوع در هر دوتا گزاره یکیه، ذات خداوند علت وجود اشیاء است، علم به ذات خداوند علت علم به اشیاء است. خب علم به ذات مگر غیر از ذاته؟ صفات خداوند که عین ذاتشه. پس ذات خداوند یعنی علمش به ذاتش، واضح دیگه. این گزاره اول و دوم موضوعش یکیه، فقط عنوانش فرق میکنه. در گزاره اول میگید ذات خدا علت وجود اشیاء است، در دومی میگید علم به ذات علت علم به اشیاء است. در هر دو گزاره ذات و علم به ذات واحد است، چون علم به ذات همون ذاته، صفت عین ذاته. پس شما دو تا گزاره دارید، دو موضوع دو محمول. این دو تا گزاره موضوعاش که یکی هست، حالا بیان سراغ محمولاش. در گزاره اول محمولش وجود اشیاء است، در گزاره دوم محمولش علم به اشیاء است. دو تا احتمال بیشتر نیست، یا این دو تا محمول واحدن فثبت المطلوب، ما همین میخواستیم، وجود اشیاء یعنی علم به اشیاء، این یکی احتماله. احتمال دومی که بگیم نه، ذات که همون علم به ذات هست، این دو تا علت داره، دو تا معلول داره. این دو تا محمولی که ذکر کردیم در دو تا گزاره، این دو تا محمول هر کدوم یک معلول جدا از دیگری است. یعنی علم به اشیاء یک چیز است، وجود اشیاء هم یک چیز دیگری است، میشه دو تا معلول. علت چیه؟ علت واحد بود دیگه، علت ذات یا همون علم به ذات است. معلول ذات و معلول علم به ذات دو تا شد، یکی وجود اشیاء، یکی هم علم به اشیاء. معناش اینه که از حقیقت واحد که ذات خداوند باشه دو معلول صادر شد، با قاعده الواحد منافات داره. پس به حکم امتناع صدور کثیر از واحد باید بپذیرید اگر موضوع شما یعنی ذات و علم به ذات در این دوتا گزاره یکیه، معلولی هم که از این علت واحد صادر شده باید حقیقت واحد باشد. پس معلول علم به اشیاء در یک گزاره ذکر شد، در یک گزاره دیگه هم وجود اشیاء، یعنی وجود اشیاء همون علم اشیاء است، علم به اشیاء است. ما هم همین میخواستیم، ما هم میخواستیم بگیم اشیاء که فعل خداوند هستن همون علم الهی هم هستن، ولی علم در مقام فعل. علم ذاتی رو بذارید کنار، اون هم نرسیم بسش. پس مطلوب ما اثبات شد، ذات علت وجود اشیاء است، همین ذات خودش علم هم هست، همین علم علت علم اشیاء است. پس وقتی علت واحد است معلول هم باید یکی باشه. شما دو تا معلول ذکر کردی، دو تا عنوانش فقط فرق میکنه. بنابراین وجود اشیاء میشه عین علم به اشیاء. این قسمت متن رو بخونیم. قررون فی ان علمه تعالی بالاشیاء بالعقل البسیط والاضافه الاشراقیه. دو مطلب رو ذکر کرده، علم خداوند به اشیا به نحو عقل بسیط است. گفتیم علت این که از واژه عقل استفاده می شود برای اینکه عقل در کاربرد ما بالاترین و شریفترین نحوه علم است. پس این که میگیم علم خداوند به اشیا به نحو عقل بسیطه، یعنی علمی است که به حقایق اشیا تعلق گرفته و در این حال بسیط. مطلب دوم، ول اضافت الاشراقیه، اضافه اشراقی اشاره به علم فعلی است. و ابتدای بحثم با علم فعلی، از ذاتو ای ذاته تعالی علتون لذات ما ادا، این مقدمه اول. ذات خداوند علت است برای ذات سایر اشیا. ما سوای حق تعالی ما ادای او هرچه هست معلول همین ذات است. و هو کل الوجودات الممکنه المجرده والماديه، این ما ادا و ما سوا این همون مجرد و مادی دیگه کل عالم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، والعلم للعلم، یعنی علم به ذات علت است برای علم به اشیا. ای علمه به ذاتهی علتون لعلمهی به ما ادا، علم خداوند به ذاتش علت است برای علمش به ما سوا. لما عرفت ان العلم بالعله مستلزمون للعلم بالمعلول. اینو خواندیم. پس دو تا مطلب شد، ذات علت ما سواست، علم به ذات علت علم به ما سوا. و حیث اتحدا به ما تلونا لک من ان صفاته عین ذاته و ان ذاته و علمه به ذاته لا تغایر بینهما اصلا، چون متحد است این دوتا علت، این علتاهما، حیث اتحدا علتاهما، چون این دو معلولی که در دو گزار ذکر کردیم چون متحد است علتاشون. چرا علتها متحدن؟ به خاطر اون که ما به تو گفتیم که صفات خداوند عین ذاتشه و ذاتش و علمش به ذاتش تغایر ندارد جز در عنوان لفظی. حیث و اتحدا، چون این دوتا علتی که ذکر کردیم یکیست و المراد بالعلتین چیه؟ این دو علت از ذات المقدسه تعالی و علمه به. این دو علتی که گفتیم یکیست، یکی ذات یکی هم علم به ذات. فاذا حکمت به اتحاد العلتین، حالا که حکم کردی که اون تکثر عنوان موجب تکثر حقیقت نمی شود، عنوان ذات و عنوان علم به ذات موجب نمیشه مصداقش دوتا باشه، مصداقش هم واحده، کذالک تکثر عنوان در جانب معلول هم موجب کثرت معلول نمی شود. پس ذات ما ادا و علم به ذات ما ادا حقیقت واحده. و فاذا حکمت به اتحاد العلتین فقض و ان وحد معلولاهما، پس حکم کن به این که واحد است دوتا معلولی که در عنوان ذکر شد، ای معلولا العلتین، اون دو معلولی که برای دوتا علت ذکر کردیم. گفتی علت واحد است پس معلولش هم باید واحد باشه. و هما، این دوتا معلول چی هن؟ هما ذات و ما ادا و علم و تعالی بها، وجود ما سوا و علم خداوند به اونها میشه حقیقت واحد. حالا اگر غیر این باشد چیه؟ بگیم نه، علم به اشیا در مقام فعل غیر از خود اشیا است، هر دو هم از حق تعالی صادر شدن. پس معنیش که خداوند دو معلول آفریده در عرض، هم ذات ما ادا رو آفریده هم علم به ما ادا رو آفریده. و الا لزم صدور الکثیر عن الواحد، این با قاعده الواحد منافات پیدا میکنه. وقتی ذات خداوند با علمش به ذاتش یکیست، معلولی هم که به این ذات نسبت میدی ولو تکثر عناوین داشته باشه باید حقیقت واحد باشد. پس ذات ما ادا و مخلوقات عین علم به اونا هم هستن، پس خودشون هم فعلند هم علم الهی در مقام فعلند. هاکذا حقق المقام العلامه طوسی رحمه الله، این تحقیق علامه طوسی است. البته یه نکته مد نظر داشته باشید، بگیم خب حالا این فرق سخنی که خواجه نصیر داره با این حرفی که اینجا حالا گفته میشه چیه؟ یه تفاوت‌هایی هم هست. استدلال رو ایشون آورده، مرحوم خواجه نصیر استدلال آورده، اونم به تبع شیخ اشراقه، چون خواجه نصیر نظر مشائین رو در باب صور مرتسمه قبول نداره. بعد مسئله چون مهم بوده در اشارات میگه من اول اشارات شرط کرده بود که من هیچگاه مخالفت با ابن سینا نمی کنم، چون میخوام فقط حرفش رو شرح بدم. به مسئله علم که رسید اشکال کرد، گویی مسئله اعتقادی، این نمیشه شوخی نداره باشه، او اشتباه کرده که ما نمیشه ما حرف اشتباه رو شرح بدیم دیگه. اونجا حرف زد اشکال کرد، بعد آمد سخنی گفت برای بیان علم تفصیلی خداوند که شبیه حرف شیخ اشراق. مرحوم خواجه نصیر مثل شیخ اشراق میگه علم تفصیلی خداوند به اشیا خود همین اشیا هم. مسئله چی بود تو مقامات علم که میگفتیم؟ مسئله این بود که آیا خداوند در مقام ذات میشه براش علم تفصیلی به اشیا اثبات کرد یا نه؟ حالا هیچ کس که نتونست، مشایین آمدن با صور مرتسمه خارج از مقام ذات اینو تبیین کردن. اینم که شیخ اشراق و خواجه نصیر قبول نداره، او میگه ذات همون علم بسیطه، علم تفصیلی میخوای؟ با این استدلال خواجه نصیر اثبات کرد که علم تفصیلی خداوند به اشیا خود اشیان. پس هم خدا علم تفصیلی داره، همون علم بسیط هم که عین ذات به جای خودش. خواجه برای اثبات علم تفصیلی آمد این استدلال رو آورد. مرحوم ملا سر یا حالا ابن حاجی سبزوار اینا که میان از این استفاده میکنن، از این استدلال استفاده میکنن ولی برای اثبات علم تفصیلی در مقام فعل. اما خواجه برای چی آمد؟ او آمد برای اثبات علم تفصیلی، اما دیگه به علم تفصیلی ذاتی کاری نداره، میگه در ذات دیگه تفصیل و کثرت نیست. لذا یه تفاوت اینجا هست. البته یه تفاوت های دیگری هست که بعدن به اون اثبات علم تفصیلی که برسیم در مقام ذات، اونجا بعضی ها به حرف شیخ اشراق که همین با استدلال خواجه اینجا اثبات شده یه اشکالاتی کردن، اون رو هم بعد خواهیم گفت که ایشون جواب میده، میگه این اشکالا خیلی اهمیتی نداره. اشکال اساسی حرف شیخ اشراق یا حرف خواجه اینه که اینا علم تفصیلی ذاتی را نتونستن اثبات کنن. والحمدلله رب العالمین.